ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. کنارگیری جو بایدن از رقابت‌های ریاست جمهوری موجی از واکنش‌ها را در آمریکا به دنبال داشت. رئیس سرویس مخفی آمریکا در ارتباط با سوء قصد علیه دونالد ترامپ در جلسه کنگره حاضر می‌شود. و فرمانده ارشد ارتش اوکراین از فشار روسیه برای پیشروی در خطوط مقدم نبرد خبر داد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. شماره زیادی از چهره‌های پرنفوذ دموکرات‌های آمریکا با تمجید از تصمیم جو بایدن برای کنارگیری از رقابت‌های ریاست جمهوری از عملکرد او قدردانی کردند. برخی از این چهره‌ها از جمله بیل کلینتون، هیلری کلینتون و فرماندار کالیفرنیا حمایت خود از نامزدی کاملا هریس را اعلام کردند، اما برخی دیگر از جمله باراک اوباما، نانسی پلوسی و چاک شومر فعلا نامی از خانم هریس نبردند. کاملا هریس با قدردانی از حمایت جو بایدن بلافاصله تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کرد و به گزارش CNN گفتگوهایی با رهبران دموکرات‌ها در کنگره داشت. در همین حال رئیس سرویس مخفی ایالات متحده امروز با حضور در جلسه استماع کنگره به سوالات درباره دلایل عملکرد ناموفق سازمان تحت امرش در زمینه ممانعت از سوء قصد به جان دونالد ترامپ پاسخ خواهد داد. کیمبرلی چیتل قرار است در جلسه کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان حاضر شده و به سوالات اعضای کمیته پاسخ دهد. خانم چیتل با درخواست کنارگیری از مقامش از سوی مایک جانسون، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، و سناتور میچ مکانل، رهبر اقلیت سنا روبروست. پس فردا چهارشنبه هم کریستوفر ری، مدیر پلیس فدرال آمریکا FBI، در جلسه کمیته قضایی مجلس نمایندگان شرکت خواهد کرد. مایک جانسون ابتدا خواستار کنارگیری خانم چیتل شده بود و سپس گفت جو بایدن باید او را اخراج کند. کیمبرلی چیتل اما تاکنون در مقابل فشارهای فزاینده برای کنارگیری مقاومت کرده. و فرمانده ستاد مشترک ارتش اوکراین میگوید نیروهای ارتش روسیه برای رسیدن به شهر پاکروفسک بر شدت حملات خود افزودند. به گفته ژنرال الکساندر سیرسکی، نیروهای روسیه برای رسیدن به این شهر استراتژیک طی 24 ساعت گذشته 39 بار به آن حمله کردند. پاکروفسک تا مناطق تحت اشغال روسیه کمتر از 25 کیلومتر فاصله دارد و در محل تلاقی چند جاده اصلی و یک خط آهن قرار دارد، موقعیتی که این شهر را به نقطه‌ای مهم در زمینه تدارکات نظامی و غیر نظامی در شرق اوکراین تبدیل کرده. و در خبر دیگر، نخست وزیر گرجستان میگوید در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جنگ اوکراین به مراتب زودتر به پایان خواهد رسید. ایراکلی کوباخیدزه در ادامه گفت در چنین شرایطی رویکرد منطقه‌ای نسبت به گرجستان هم بهبود خواهد یافت. اما در حالی که یک بار دیگر تراز تجاری ایران در مبادلات تجاری با چین منفی شده، این کشور موفق شده دو برابر ایران در تجارت دو جانبه سود ببرد. بخش قابل توجهی از درآمدهای صادرات نفت ایران به چین در فرایند دور زدن تحریم‌ها از بین می‌رود، بخشی صرف تهادر نفت با کالاهای چینی می‌شود و بخشی هم صرف تراز منفی چشمگیر تجارت غیر نفتی می‌شود. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
آنگونه که آمارهای جدید گمرک چین نشان می‌دهد، تراز تجاری دو جانبه رسمی این کشور با ایران به شدت به نفع چین است و بیش از دو برابر واردات رسمی صادرات به ایران دارد. بر اساس آمارهای جدیدی که گمرک چین روز یک شنبه 31 تیر ماه منتشر کرده، این کشور در نیمه ابتدایی سال 2024 حدود 4 میلیارد و 754 میلیون دلار صادرات به ایران داشته، اما واردات رسمی این کشور از ایران طی دوره یاد شده تنها 2 میلیارد و 158 میلیون دلار بوده است. آمارهای یاد شده شامل صادرات نفتی ایران به چین نمی شود. گمرک چین از سال 2020 واردات نفت از ایران را صفر اعلام می کند، چرا که نفت ایران توسط دلالهای مالزی، سنگاپور، عراق، عمان و امارات به صورت غیر مستقیم و با تغییر اسناد کشور منبع نفت خریداری می شود. بر اساس گزارش رویترز، تنها پالایشگاه‌های کوچک چینی موسوم به تیپات یا قوری چای مشتری نفت ایران هستند و پارسال برای هر بشک نفت ایران 13 دلار تخفیف گرفتند. این در حالی است که اوایل تیر ماه امسال در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، جواد اوجی وزیر نفت ایران مدعی شد دولت 13 تخفیف‌های بالا به مشتریان نفتی نمی‌دهد. حسن منصور، استاد اقتصاد ساکن لندن، در مورد تبادلات تجاری ایران و چین و مسئله نابرابری تراز تجاری به نفع چین به رادیو فردا چنین می‌گوید:
طی 10 سال گذشته چین به تدریج جایگاه بزرگترین شریک تجاری ایران رو گرفته، به طوری که تقریبا نیمی از کل صادرات ایران رو چین خریداری میکنه و حدود بیش از 1/4 کل واردات ایران رو چین انجام میده. منتها به آمارهایی که از طرفین منتشر میشه، به علت اینکه اینا مشمول تحریم ها هستند، نباید اعتماد کرد، به طوری که چین قلم بزرگ وارداتی خود از ایران رو که نفت ایران داشته اصولا گزارش نمی کنه. از این مقوله که بگذاریم، کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی به چین هم قابل توجهه. برای که چین کالاهای صنعتی فراوری شده نظیر اتومبیل، اتاق اتومبیل، ماشینالات، رکتورهای اتومبیل، لوازم الکتریکی و مواد شیمیایی و فلزات نظیر اینا رو به ایران صادر میکنه، در حالی که ایران عموما کالاهای خام یا نیمه فراوری شده نظیر پلیمرهای اتیلن، الکل صنعتی و آلومینیوم خام و از این مواد به اونا صادر میکنه. از این نظر طبیعی است که ایران خام فروش در برابر اونا ارزش افزوده بسیار کمتری داره و در مجموع نیز صادرات چین اگر نفت ایران رو وارد کنیم، شاید این کسری که گزارش کردن درست نباشه، برای اینکه رقم بزرگی از صادرات ایران به چین کالاهای نفتی است که در آمارهای اونها حذف میشه.
بخش قابل توجهی از درآمدهای صادرات نفت ایران به چین در فرایند دور زدن تحریم‌ها از بین می‌رود. بخشی صرف تهاتر نفت با کالاهای چینی می‌شود و بخشی صرف تراز منفی چشمگیر تجارت غیر نفتی می‌شود. ایران در سال‌های گذشته برای جبران کسری تراز تجارت غیر نفتی، بخشی از نفت خود را با کالاهای چینی تهاتر کرده است و گاه حتی دست کم 1/5 نفت صادراتی خود را با اجناس چینی تهاتر کرده. در همین زمینه علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، دی ماه گذشته به ایلنا گفت ایران به چین منابع طبیعی یا همان نفت میفرستد و به جای آن قطعات خودروهای مونتاژی و یا قطعات لوازم خانگی مونتاژی وارد میکند که خود این موضوع به بیکاری در بخش صنایع کشور دامن میزند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. اما اسرائیل مرگ 2 دیگر از گروگان‌های اسرائیلی در غزه را تایید کرد، این در حالی است که قرار است از اواخر هفته مذاکرات برای دستیابی به آتش‌بس و آزادی حدود 120 گروگان باقی مانده از سر گرفته شود. ارتش اسرائیل گفته همچنان در حال بررسی شرایط و دلایل مرگ این 2 گروگان است. و تالاب هورالعظیم، بزرگترین تالاب استان خوزستان، به دلیل افزایش دما، کاهش عمق آب و عدم رعایت حقابه محیط زیستی در حال نابودی است. تصاویر منتشر شده از ماهیان مرده نشان دهنده وخامت اوضاع است. فعالان محیط زیست و کارشناسان خواستار اقدامات فوری اساسی برای نجات این تالاب شدند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
در حالی که سالهاست فعالان محیط زیست میگویند حال تالاب هورالعظیم روز به روز وخیم‌تر شده است و رو به نابودی است و نیاز به اقدامات ضرب‌العجلی دارد، همچنان وضعیت این تالاب غم‌انگیز گزارش می‌شود. مسعود کنعانی فعال محیط زیست اهوازی تصاویری را منتشر کرده از ماهیای مرده در تالاب هورالعظیم. او در حساب کاربری شبکه ایکس خود نوشته صدها هزار قطعه ماهی به خاطر افزایش دما، تبخیر زیاد و کاهش عمق آب و در نتیجه آن کم شدن اکسیژن آب تلف شدند. آقای کنعانی عدم رعایت حقابه محیط زیستی را عامل اصلی کم شدن آب تالاب‌های خوزستان می‌داند. همزمان روز یک شنبه 31 تیر ماه هادی جلالی رئیس اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگان خبر تلف شدن ماهی‌ها را تایید کرد و گفت قوانین مدیریت منابع آب استان اجازه رهاسازی آب در برکه‌های اطراف این تالاب را نمی‌دهد. تالاب هورالعظیم بزرگترین تالاب استان خوزستان است که در مرز ایران و عراق واقع شده است که هر دو کشور در خشک کردن آن نقش داشتند. مجوزهای دولت پیشین ایران به وزارت نفت برای اکتشاف و استخراج نفت در این منطقه باعث از بین رفتن تالاب هورالعظیم شده. فعالیت‌های نفتی که با همه هشدارها همچنان هم ادامه دارد. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست:
موج تالاب آب ورودیش حداقل اگه بگیم نصف شده، این سرنوشت دیگه‌ای پیدا میکنه. یعنی باید مساحتش هم مثلا نصف شه، باید پوشش گیاهیش هم تغییر کنه، باید حیات جانوریش هم تغییر کنه، به یه چیز دیگه تبدیل میشه. نکته درباره تالاب هورالعظیم اینه که در مسیر تبدیل شدن به یک چیز دیگه است. یک چیز دیگه در خوشبینانه ترین حالتش کوچکتر شدنه، ولی فرضیه بدتری هست که مثلا این اساسا از حالت تالاب در میاد، حالت مثلا باتلاق پیدا میکنه، باتلاق مرحله بعد از تالابه، یعنی فرودستر از جایی که اینقدر غلیظ میشه که دیگه به اصطلاح به حالت آب چیز مایع توش نیست دیگه، ما باتلاق بهش میگیم، حالت گل داره دیگه اینا، مثلا به اون سمت داره میره، پوشش گیاهیشو از دست میده، شوره به شوره زار تبدیل میشه اینا. در مسیر این سرنوشت طبیعتا آسیب پذیر میشه، حیات جانوریش از بین میره، راحت توش آتش سوزی رخ میده، پوشش گیاهیش اینا مثل سیر قهقرایی، مثل دومینوئه. مجموعه این مؤلفه ها باعث شده که چه تالاب هورالعظیم، خب دو سومشون بر تو عراق، یک سومش این بر تو ایران، در مسیر این قهقرا قرار گرفته. مضاف بر این که هر دو دولت ایران و عراق هم خب رفتار بسیار بدی دارن با این تالاب، یعنی برشون مهم نیست اصلا، در عمدن میخشکونن. به هر حال من خیلی بدبینم نسبت به آینده و سرنوشت تالاب هورالعظیم.
در ادامه از آقای کرمی پرسیدم با این اوصاف آیا دولت 14 مسعود پزشکیان اگر بخواهد خلاف سیاست های پیشین را برای نجات تالاب ها در پیش بگیرد کاری ازش ساخته است؟ او اصلا چه کاری میتواند بکند؟
بخشی از ماجرا هیدروپولیتیکه، یعنی که از اون بالا باید به ترکیه فشار بذاریم، بیاریم که مثلا یه مقدار بیشتر ورودی این دجله و فرات رو اینقدر دستکاری نکنه، اون پروژه گاپ و اینها. از این طرف بحث اینه که ما چجوری میتونیم ورودی آب رو بیشتر کنیم، مثلا چجوری میتونیم داشت‌های آبی رو که در بالا دست از کرخه میشه کمتر بکنیم، که اونم خودش توی بحث داره. یعنی همون بالا دست کرخه الان یقه دولت دو دستی چسبیدن، ما بیشتر آب می‌خوایم، ولی یعنی مصرف‌های تازه‌ای برای آب کرخه درست شده در 30-40 سال گذشته که بسیار غلط بوده، اثرش رو روی پایین دست میذاره، که همینه که داریم میبینیم. اینکه دولت چه کار باید بکنه، باید تأمین حقابه بکنه. به همین سادگی که من پیچیده و دشوار میبینم به خاطر خرابکاری هایی که در همه این 30-40 سال انجام شده، واقعا سخته، اما قطعا راه حلهایی وجود داره. دولت باید هزینه شو بده، حاکمیت جمهوری اسلامی باید بدونه خشکیدن تالاب هورالعظیم زندگی در خوزستان رو، در این بخش مهمی از خوزستان رو، باز هم دشوارتر و حتی بعضا شاید ناممکن بکنه، چون یک بیابان، یک شورزار جدیدی با کانونهای ریزگرد جدیدی که فضای تنفسی رو واقعا سخت‌تر می‌کنه.
دلسوزان محیط زیست بارها پیش از این هشدار دادند که تالاب‌های خوزستان، هورالعظیم و شادگان مانند بیمارانی هستند که نیازمند اقدام ویژه و مراقبت‌های ICU هستند، اقداماتی که نه تنها انجام نشده بلکه فعالیت صنایع مخرب و آلاینده ای مانند پتروشیمی به حال وخیم آنها هم دامن زده است.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. در پی شناسایی چندین مورد ابتلا به بیماری طاعون بزی در چند مزرعه یونان، دولت این کشور از 16500 بز و گوسفند آزمایش گرفت. یونان اولین بار کمتر از دو هفته پیش شیوع ویروس بسیار واگیردار PPR معروف به طاعون بزی یا طاعون نشخوار کنندگان کوچک را شناسایی کرد. تاکنون نزدیک به 2500 دام مبتلا همگی در مزارعی در مناطق لاریسا و تریکالا تلف یا امها شدند. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش رسیدیم. سپاس از همراهیتون و وقت بخیرتون.